یکی از موانع که حالا من یه مقداری چند نکته کوتاه رو در این زمینه میخوام عرض بکنم که مربوط به شعار سال هست، مداخله های دولتی است و حکومتی در مسائل اقتصاد. اینو ما سال هاست داریم مطرح میکنیم، سال هاست مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم، که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی. حالا دولتی میگیم فقط دولت نیست، بخش های مختلف نیمه دولتی هم مثل دولت هم. فرقی نمیکن، باید تفکیک قائل بشیم. یک وظایفی به عهده دولته، یک وظایف به عهده مردم. یه تعبیری رو در یه گزارشی به بنده نوشته بودن، تعبیر بدی نیست، جنبه ستادی و جنبه عملی. دولت در مسائل اقتصادی ستادی عمل کن، هدایت کند، مسئله آمایش سرزمینی، مسئله نوع فعالیت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیره نظارت کنه، مراقبت کنه که تخلفی به وجود نیاد. عامل هم مردم، مردم هم عمل اقتصادی رو انجام بده، یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه های اقتصادی بایستی باز بشه. این کشور رو نیرومند میکنه، اقتصاد رو باثبات میکنه و اینها. البته این سیاست های عصر 44 بخشی از این قضیه است که سالها پیش این سیاست ها ابلاغ شده و این سیاست ها مستفاد از خود قانون اساسی است. این تصور نشه که نقض قانون اساسی است، نه، این از خود قانون اساسی استفاده شده این سیاست ها و ابلاغ شده. خب باید عمل بشه. در گذشته ضعف‌های زیادی در این زمینه وجود داشته و اینها. خب یک نکته این است که صاحب نظران اقتصادی میگن که رشد 8% امکان پذیر، که دو برنامه هم رشد 8%، برنامه هفتم آمده است، تو سیاست‌های برنامه هم رشد 8% آمده، که بعضی استبعاد میکنن که این آیا امکان پذیری یا نه. نه، صاحب نظران اقتصادی میگن میتوانه رشد 8%، و اگر این رشد استمرار پیدا کنه، نه اینکه یه سال رشدی پیدا بشه بعد تنزل پیدا کنه، اگر استمرار پیدا کنه قطعا در وضع زندگی مردم یک گشایش مطلوب و خوبی حاصل خواهد شد. خب البته رشد اقتصادی به تنهایی هم کافی نیست، یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحولی صورت بگیره صرفا رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگه هم لازمه. برابری فرصتها برای دستیابی به امکانات، این از جمله کارهای بسیار مهمه. برای مشارکت امکانات در سطوح مختلف به نفع صحیح و عادلانه تقسیم بشه. اینا البته کارهای آسانی هم نیست، کارهای دشواری است. آموزش داده بشه، مهارت داده بشه. بسیاری از جوانهای ما مایلن کار کنن، نیاز دارن به مهارت. یک بخشی باید برای مهارت افزایی جوانان وجود داشته باشه که اینا البته مدیران ارشد میتونن برنامه ریزی کنن تو این زمینه ها کار کنن، کار انجام بگیره و راه های مشارکت باید به مردم نشان داده بشه. ما میگیم مردم در اقتصاد مشارکت کنن، خب چجوری مشارکت کن؟ راه های مشارکت کسانی بنشینن، شیوه های ممکن برای مشارکت قشرهای مختلف مردم رو نشان بدن که حالا یک نمونهش همین شرکت های دانش بنیان که برای بخشی از جوان ها این یک راهی برای مشارکت اقتصادی است. می توانن کسانی بنشینن فکر کنن. به نظر من دولت و مجلس نیاز دارن به یک گروه زبطه صاحب فکر، صاحب اندیشه که بنشینن اندیشه ورزی کنن، راه های مختلف مشارکت مردم رو به مردم نشان بدن. کارهای مشکلی است اما کاملا عملی است که بتوانن حتی با سرمایه های اندک وارد میدان مشارکت بشن. یک نکته مربوط به برنامه هفتم است. ما خب شش برنامه تا حالا گذشته، برنامه پنج ساله، یعنی شش تا پنج سال گذشته که یکیش تمدید هم شد. حالا برنامه هفتم امسال سال اول برنامه هفتمه. بنده توصیه مؤکد میکنم روی این برنامه توجه بشه، دقت بشه، بر برنامه عمل بشه. ما اونطور که به بنده گزارش دادن متوسط عملکرد برنامه های گذشته حدود 35%، یعنی برنامه با زحمت زیاد تهیه شده و تبدیل به قانون شده، ابلاغ هم شده. در طول سالهای گذشته برنامه ها به صورت کامل عمل نشد. این خب خسارت برای کشور. تلاش بشه که برنامه به صورت کامل عملیاتی بشه که خب خوشبختانه دولت فعالی است، یعنی دوستان در دولت واقعا مشغولن، کار میکنن، فکر میکنن، تلاش میکنن کاری کنن که بتوانه این برنامه عملیاتی بشه. برنامه راهنمای عمله، یه راهنمای عمل خوب، چارچوب خوبی است برای عمل کردن برای همه بخش‌ها، نه فقط برای اقتصاد، برای همه بخش‌ها این برنامه عمل. یک نکته مهم مسئله زمان هست. برادران عزیز، خواهران عزیز، مدیران بخش‌های مختلف، زمان به سرعت می‌گذره، عبور می‌کنه، از دست میره. از زمان غفلت نکن. کار امروز به فردا نیفته. یک روز هم مهمه، گاهی یک ساعت هم مهمه. در خرج کردن این سرمایه عظیم که اسمش سرمایه زمان هست، زمان باید خیلی حساسیت به خرج داد. نگذارید زمان بگذره. کارهای گوناگون، برنامه‌های مختلف، بخش‌های مختلف رو وقتی تصویب میکنید زمانبندی کنید و روی این زمانبندی ها ایستادگی کنید. فلان برنامه باید تا فلان تاریخ حتما به سرانجام برسه، یعنی رو زمان اینجور حساسیت و وسواس داشته باشه. البته در مسئله اقتصاد اینم عرض بکنیم، عنصر دیپلماسی، عملکرد سیاست خارجی خیلی مهم و مؤثره. ما همسایه‌های متعددی داریم در پیرامون کشورمون و در تعدادی از پیمان‌های جهانی سهیمیم، شریکیم و می‌توانیم از اینها استفاده کنیم. ما از این کارهای تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک در زمینه مسائل اقتصادی لازم. این هم این مطلب را راجع به مسائل اقتصاد عرایض ما همین بود، تمام شد. یه مطلب دیگری رو من میخوام مطرح کنم و اون چالش تحمیلی مسئله حجاب در کشور. مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. اینو تحمیل کردن، کسانی نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای تو کشور وجود نداشت. مردم زندگی داشتن می‌کردن با شکل‌های مختلف. بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می‌کنم، هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی، خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست، وجه و کفین، واجب، چیزیست که از این صرف نظر نمیشه کرد. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن این حکم شرع. یک نگاه، نگاه قانونی است. قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه، چه اون کسانی که به شرع معتقدن، چه حتی اون کسانی که به شرع هم معتقد نیستن، قانون رو بایستی رعایت کنن. مسائل جانبی، ملاحظات جانبی، یک مسئله، مسئله سازی بیگانگانه تو این قضیه که امروز در کشور مطرحه. مسئله حجاب دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود، از بیرون تو این دستگاه های اعتباد جمعی، این رسانه ها، انواع و اقسام رسانه ها تو این قضیه دمیده شد. حالا یه دم در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد به این توجه بشه، به این توجه بشه که این قضیه رو خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجه کنن که این رو دشمن داره از بیرون دنبال میکنه. عده‌ای رو استخدام کردن طبق اون که در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی ها رو استخدام کردن که بیان هنجار شکنی کنن تو جامعه، هنجار شکنی کنن، حرمت حجاب رو بشه. خب اینا رو باید بانوان ما و کسانی که تو این قضیه فکر میکنن، حرف میزنن، باید این چیزا رو بهش توجه کنن، باید به این نکات توجه کنن. وقتی ما میبینیم دست بیگانه توی قضیه ای داره عمل میکنه، خب باید موازهمون رو متناسب با همین قرار بدیم که کمک نکنیم به اون بیگانه. یک مسئله از این ملاحظات جانبی این است که امروز رو مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنن، اما این اول کاره، این آخر کار نیست، هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور رو برگردونن به وضعیت قبل از انقلاب، وضعیت دوران طاغوت، اون وضع فضاحت باری که اون روز وجود داشت. حالا بعضی از شما شاید دیده بودید، یادتونه، خیلی از شما ندیدید اون وضعیت رو به معنای واقعی کلمه. وضع زن، رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه وضع فضاحت باری بود. امروز از لحاظ علمی، از لحاظ قوت مدیریتی، از لحاظ حضور در مناطق حساس اداره کشور در سطح کشور در سطح جهان زنان ما مراتب بالایی رسیدند، از خیلی از زنهای کشورهای دیگه جلوترند با حجاب و رعایت حجاب. اون روز این نبود، سطح سواد زنان، سطح علمی زنان، سطح مدیریت زنان اینجور نبود، از این جهت ضعیف بودن. اما اللحاظ وضع پوشش و مسئله هنجارهای این وضع خیلی بدی داشتن، مفتضح بود واقعا، واقعا مفتضح بود. اینا قصدشون این است که اون حالت رو تکرار کنه به تدریج. این اول کاره، به این باید توجه کرد. البته عرض کردم بنده اطمینان دارم، یکی از مسائل جانبی قضیه اینه، بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمون، حتی کسانی که یه مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری هایی دارن، اینا دلبسته اسلامه، دلبسته نظامن. بارها هم اینو گفتیم، ما به این چشم بایستی نگاه کرد به زنهای ما. اما خب این قضیه حجاب رو بایست رعایت بکنن، همه باید رعایت کن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. خود بانوان ما بیش از همه تو این زمینه مسئولیت دارن، رعایت کنن جنبه حجاب اسلامی رو. این هم یه مسئله. مسئله آخر مسئله غزه است. مسئله غزه جز مسائلی است که نباید اجازه داده بشه که این مسئله از اولویت افکار عمومی کنار بره، افکار عمومی مردم دنیا. قضیه غیر قضیه مهمی است. جنایتی که در غزه داره انجام میگیره، این جنایت تا اونجایی که حالا ما در این تاریخ دوره های اواخر سراغ داریم، حالا اون گذشته های دور رو نمیدونیم درست، بی سابقه است. این جور جنایت کردن، این جور کشتار دست جمعی، نسل کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان ها، این فجایعی که در بیمارستان ها صورت گرفته، اینا اصلا چیزای عجیبی است. جوری شده است که پرورش یافتگان در فرهنگ غربی در اروپا و در خود کشور آمریکا هم میان با فریاد اعتراض میکنن، در حالی که خبرها، غیر از خبرها هم به خوبی به اونها نمیرسه، اما همون مقداری که اطلاع دارن اعتراض میکنن. جنایت اینقدر شدید. خب این قضیه از این جنبه خیلی مهمه. از یک جنبه دیگر هم خیلی مهمه و او این است که رژیم صهیونیستی دو تا شکست بزرگ در این حادثه غزه متحمل شد. شکست اول شکست روز 15 مهر بود، شکست طوفان الاقصا، که بنده همون وقت گفتم این شکست غیر قابل ترمیمه. واقعا هم همینجور، تا حالا هم ترمیم نشد و ترمیم نخواهد شد. رژیمی که تکیهش به دقت اطلاعات، به توسعه کار نظامی، تسلط نظامی، که هر ادعا میکنه که هر پرندهی پر بزنه زیر چشمشه، یک شکست اطلاعاتی به این عظمت به وسیله یک گروه مقاومت با امکانات محدود متحمل چنین شکستی بشه. این شکست اول رژیم صهیونیستی بود. این شکست ترمیم نشده است و ترمیم هم نخواهد شد. آبروی رژیم صهیونیستی رفت. شکست دوم شکست این شش ماهه. اینها از اولین روزی که وارد میدان شدن برای جبران اون شکست اول اهدافی رو اعلام کردن، هیچ کدام از اون اهداف در این 6 ماه تحقق پیدا نکرد. 6 ماه جنگیدن با انواع و اقسام تسلیحات و امکانات و با کمک بیدریغ آمریکا، با کمک بیدریغ آمریکا، هم کمک تسلیحاتی کرده، هم کمک مالی کرده، هم کمک سیاسی کرده، چند مرتبه قطعنامه ها رو به تو کرده. این قطعنامه اخیر رو هم که به جهاتی نتوانست به تو کنه میگن الزام آور نیست، دروغ، دروغ محض و عملم نمیشه. با همه اینها، این کمک‌های آمریکا و این توانایی‌هایی که خودشون داشتن، نتوانستن کاری بکنن، نتوانستن حتی یک هدف از اهدافی رو که ذکر کرده بودن که دنبالش هستن، نتوانستن به دست بیارن. اونا می‌خواستن مقاومت را و به طور خاص گروه حماس را نابود کنن، منهدم کنن، زمینگیر کنن و نتوانستن. حماس با قدرت، با توانایی، هم حماس هم جهاد، مجموعه مقاومت غزه، این همه مشکلات رو تحمل میکنن و تلاش هم دارن میکنن، ضربه میزنن. همینی که رژیم صهیونیستی به جان زن و کودک میفته، این به خاطر این است که از برخورد با رزمندگان مقاومت عاجز مونده، چون اونجا احساس عجز میکنه، عصبی میشود و به جان زن و بچه مظلوم و بیدفاع میفته و 30,000 نفر رو که تعداد اغلب اینها زنان و کودکان هستن رو به قتل میرسون. این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، این شکست ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن، که البته سیلیشو خواهند خورد، این این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تلهی افتادن به دست خودشون، خودشون رو در یک تلهی انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد. و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گزارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره. از خداوند متعال میخواهیم که ما رو برای انجام وظایفمون، وظایف مهممون، موفق بداره، توانا کنه، بتوانیم کارهایی که بر عهده ماست انجام بدیم. فرصت بزرگی در دنیای اسلام با انقلاب اسلامی پیش آمده، تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی برای دنیای اسلام یه فرصت بزرگ رو به وجود آورده. از این فرصت تا امروز استفاده های زیادی شده، باز هم انشاءالله باید به نفع اسلام و مسلمین از این فرصت استفاده بشه و استفاده خواهد شد. نظام اسلامی روز به روز انشاءالله قوی تر خواهد شد و دشمنانش روز به روز ضعیفتر خواهند شد و محاسبات منطقه‌ای بعد از این حادثه طوفان الاقصا تغییر کرده است و تغییر خواهد کرد. اون محاسبات دیگه وجود نداره. هم تصمیمات جبهه مقاومت، هم تصمیمات جبهه مقابل ناگزیر تغییر پیدا خواهد کرد، کمان که تغییر هم پیدا کرده و وضع مقاومت در منطقه وضع دیگری است، دیگری شد و بیشتر از این دیگرگون خواهد شد و مجبورن دشمنان اسلام و دشمنان مقاومت و دشمنان جمهوری اسلامی ناگزیرن تن بدن به این تغییرات و بدانن که نمیتوانن تو این منطقه حکم روایی و فرمان روایی کنن در جامعه مسلمان. از خداوند متعال میخواهیم ما رو در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان توفیق بده بتوانیم حد اکثر استفاده رو از فیوضات این ماه ببریم. پروردگارا اگر تا این لحظه ما رو نیاموزیده ای، از این لحظه ما رو بیاموز. پروردگارا توفیق خدمت به کشور، به مردم، به نظام، به اسلام، به امت اسلامی به همه ما عنایت بفرما. آمین. پروردگارا ملت ایران رو دشمن شاد مفرما. آمین. ملت ایران رو به توفیقات کامل نائل بفرما. آمین. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار رو که این راه رو باز کرد، این حرکت عظیم رو ابداع کرد در دنیا و پیغمبر با اولیاش محشور کن. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان عزیز ما رو با شهدای صدر اسلام، با اولیاءت، با محمد آل محمد محشور بفرما. پروردگارا ارواح طیبه شهدای اخیر حادثه سوریه رو با اولیاءت محشور بفرما. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا رو از ما راضی و خوشنود کن. ما رو سربازان اون بزرگوار در همه آنات عمرمون قرار بده. توفیقات خود رو شامل حال ما بفرما. عاقبت ما را عاقبت مطلوب اسلامی قرار بده. عمر ما رو ختم به خیر بفرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
برنامه بر بال سخن رو شنیدید. بیانات مقام معظم رهبری که روز گذشته در جمع مسئولان نظام ایراد فرمودند. همچنان برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت ترتیل قرآن مجید، حزب 4، جزء 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.